تأکید مصدق بر آزادی انتخابات از مهمترین دلبستگی های زندگی سیاسی بود و او اکنون در مقام نخست وزیری و با وجود تمام موانع میباید انتخابات آزاد برگزار کند. یکی از مسائل بود که برداشت مصدق از آزادی انتخابات برداشتی محدود و کهن‌پیشانه بود. رهیافت عمده او عملا چیزی جز جلوگیری از دخالت های ناروای ماموران دولتی نبود. مصدقی ها از فعالیت مؤثر، از تعیین و معرفی گسترده نامزدهای هوادار نهضت ملی و از پشتیبانی کارآمد از آنان باز ماندند. مصدق حتی نمیخواست نام او با هیچ لیست انتخاباتی پیوند گیرد. او از اتهام تقلب و شائبه اقدام ناروا نگران بود و همچنین نگران از اقدامات برخی از کسانی که در صفوف هواداران او جا گرفته بودند. مصدق بر اصلاح قانون انتخابات تأکید کرده بود ولی توفیق به ثمر رساندن این را نیامد. با توجه به مصمم بودن دربار و مخالفان دیگر که مجلس اقدام انباشته از مخالفان مصدق باشد، استراتژی مصدقی ها بسیار ناکارآمد بود. سرانجام چاره‌ای جز تعلیل انتخابات پس از انتخاب 79 نفر باقی نماند. شاه از همان آغاز کار مؤکدا گفته بود مصدق را باید مجلسی بردارد که خود او انتخابات آن را برگزار کرده است. همه کوشش های مخالفان متمرکز بر تحقق این هدف شد. انتخاب حسن امامی امام جمعه به ریاست مجلس و بعد آیت الله کاشانی به این مقام اقداماتی حساب شده در این راه بود. با وجود اعتقادی که مصدق به جایگاه محوری مجلس در نظام مشروطیت داشت، فراگرد تحولات بسیار نگران کننده بود و میباید چاره ای اندیشیده شود. مصدق در گذشته مکرراً با خواستن و گرفتن بعد اعتماد از مجلس اقدامات فرسایشی آن را خونسا کرده بود، ولی اکنون وضع به گونه دیگر بود. میباید امکان و مجال برخورد و درگیری بین مجلس و کابینه کاهش یابد، اقتدار کابینه افزوده شود و حکومت بتواند امور را اداره کند، یا اینکه هر روز نیازمند جلب تأیید مجلس باشد. پیام سی تیر که تأکید مجددی بر رشته مصدق بود و موفقیت او در گرفتن اختیارات و غلبه بر ارتش تا حدی و در کوتاه مدت از آسیب پذیری او کاست. گرفتن اختیارات شاید در ظاهر معارض دموکراسی جلوه میکرد، ولی در عمل لازمه آن بود. مصدق ضعف بنیادین نهاد کابینه را در شرایطی که این نهاد بیش از پیش به اقتدار مؤثر نیاز داشت کاملا تجربه کرده بود. چاره اندیشی او به گرفتن اختیارات از مجلس انجامی، اقدامی که تنها به پشتوانه افکار عمومی ممکن بود. اما چاره اندیشی مصدق موقتی بود. مصدق همیشه بر روح قانون اساسی تأکید کرده بود و درک اصول آن را در پیوند اندام‌وار با یکدیگر ممکن می‌دانست. از دیدگاه او روح قانون اساسی چیزی جز تقویت نهاد اجرایی مستقل از دربار و مسئول در برابر مجلس و افکار عمومی را بر نمی‌داد. تلاش او در جهت استوار کردن اقتدار نخست‌وزیر از مهمترین شرایط تحقق حکومت مشروطه بود. بیشتر کسانی که بر اختیارات مصدق خرده گرفتند و او را به تخطی از قانون اساسی متهم کردند، هیچ رهیافت و راه حل عملی برای امکان پذیر کردن حکومت مشروطه مؤثر نداشتند و عملا هواداران قدرت مؤثر سلطنت بودند. برداشت آنان از سیاست اگر هم از مردم سخنی به میان می آورد، رهیافتی ابزاری و دست‌آموزانه نسبت به مردم داشت. این برداشت بهره برداری سفرگرانه از مردم و به کار گرفتن آنها را اغلب برای هدفهای معارض مصالح مردم مورد تأکید قرار می دهد. برخلاف بینش سیاسی سنتی، مصدق برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت ایران قواعد بازی سیاسی متعارف و رایج را کنار نهاد. او با وارد نمودن مردم به آوردار عملی سیاست، معنای سیاست را که چیزی جز شطرنج بازی نخبگان و متولیان سیاسی جامعه پنداشته نمی‌شد، دگرگون کرد. گذشته از این، برخلاف نخست وزیرانی که نقش واقع سفیران بیگانه در امور داخلی کشور را از مفروضات سیاسی حرف ناشدنی می‌دانستند، مصدق برای سفیر بریتانیا در ایران همان نقشی را قائل شد که سفیران کشورهای متعارف داشتند. تأکید او بر این بود که ایران ایران باید در تعیین مصالح کشور خود آزادی عمل حقیقی داشته باشد. گفتیم که تلاش مصدق در دو جبهه رویارویی با نفوذ دربار و نخبگان سنتی از یک سو و ستیز با امپریالیسم انگلستان از سوی دیگر تلاشی ستوری و پرمخاطره بود، ولی تنها چنین تلاشی مصدق را از رچه و اقتدار معنوی بیمانندی که داشت بهرهمند کرد. مواجهه مصدق با انگلستان و شرکت نفت از دریافت‌ها و تجربه‌های زندگی سیاسی خود او مایه می‌گرفت. مصدق در جوانی قدرت امپراتوری بریتانیا را در اوج آن تجربه کرد. رویدادهای جنگ اول، قرارداد 1919، کودتای 1299، قرارداد نفت 1933 و بعد هم اشغال ایران و برداشتن و تبعید رضا شاه بر او اثر ماندگاری گذاشته بود. او دخالت بی‌امان شرکت نفت و سفارت انگلستان را در امور ایران از نزدیک مشاهده کرده بود. او این دخالت‌ها را با استقرار مشروطیت در ایران و روی کار آمدن رجال آزاد و صالح ناسازگار می‌دانست و از دیدگاه او اقدام بر ضد نفوذ انگلستان تلاش در جهت اعتلاء مشروطیت ایران بود. از دیدگاه او یک تازی شاه و قدرت سلطنت تداوم نفوذ بیگانگان به پیش انگلستان را آسان می‌کرد و اونها را در قدرتمندی سلطنت و پدید آوردن قصدی که نفوذ سلطنت را بیفزاید، آنها در این وضع نفت بودند. به این ترتیب از دیدگاه مصدق پیشرفت به سوی تحقق مشروطیت در ایران از ستیز با امپریالیسم بود که حامی ترتیبات غیر مشروطه بود جدایی پذیر نبود. متاسفانه هدفهای اساسی و بالای مصدق با ابزار و امکانات او متناسب نبود. او دلبستگی‌های آرمانی و تعهد شخصی و حسب گذشتگی لازم را برای وصول این هدف‌ها داشت، ولی ابزار مؤثر دیگری چندان در کار نبود. جنبش ملی جنبش خودانگیخته‌ای بود و عملاً هم همین گونه باقی ماند. ذهنیت کمابیش همه کسانی که همراه مصدق بودند، ذهنیت و همچنین ذهنیت سیاسی خود او در فضای فکری و عاطفی خاصی شکل گرفته بود و ذهنیت مخالفت اندیش بود، نه حکومت اندیش. خود مصدق و شماری از هوادارانش خود را با مقتضیات امر حکومت هماهنگ کردند، ولی شماری نتوانستند و برخی نخواستند. کار مصدق در تشکیل کابینه و حکومت با توجه به ذهنیت و سرشت سیاسی حکومت ستیزانه جبهه ملی آسان نبود. مصدق با این امید که نیروی خود را به تمامی بر حل مسئله نفت متمرکز کند، کوشید از بیگانه کردن یکباره سرآمدان سیاسی و دربار بپرهیزد و ترکیب کابینه او و وضع ارتش و پلیس در سال اول نخست وزیری او حاکیتی نمود. ولی به تدریج دامنه دشواری‌ها و تنگناها و ژرفای کشمکش‌ها آشکارتر شد. جای تردید نماند که انگلستان به هیچ وجه به ملی شدن واقعی نفت ایران تن در نخواهد داد و از همان آغاز علی‌رغم تظاهر به مذاکره و مصالحه به بسیج دامنه‌دار مخالفان بومی مصدق و برافکندن حکومت او تمرکز افکند. همچنین روشن بود که دربار نیز به نقشی که مصدق برای آن در نظر دارد به آسانی تسلیم نخواهد شد. رویدادهای مانند آنچه در تیرماه و در نوع اسفند 1331 رخ داد به نگار این واقعیتها بود. تمرکز فعالیت‌های انگلستان و دربار و مجلس که بعد با یاری مؤثر آمریکا هم همراه شد و در این حال نقش قاطع برخی از یاران پیشین مصدق که پس از سی تیر 1331 به تدریج به سرسخت‌ترین دشمنان او تبدیل شدند، مجلس را به صحنه جنگ فرسایشی مؤثری علیه حکومت او تبدیل کرد. کارگزاران آمریکا انگلیسی کودتا حتی بودجه مخصوصی برای خرید نمایندگان مجلس، اصطلاح خرید رو متأکید به کار می‌برم برای اینکه در متن اصلی هم موجود، برای خرید نمایندگان مجلس ازدحام و طلوع از کندن حکومت مصدق تأمین کرد. وقتی فراهم شد که مصدق هیچ چاره‌ای جز در سیاضیدن در رفراندوم ندید و هوشیارانه و قاطعانه مجلس را از کار انداخت. اگر چنین نکرده بود، او را به ضرب ارزش‌های شکل قانونی ثابت می‌کردند. شاید با اطمینان بتوان گفت مصدق از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ مشروطه ایران اقتدار و چه بسا قدرت بیشتری داشت، ولی دامنه دشمنی‌ها و ستیزهای گسترده بینی و دینانه علیه او هم از مخالفت علیه هر کس دیگری بیشتر بود. این دشمنی‌ها قدرت او را تا حد زیادی خنثی می‌کرد. مصدق در مواردی که لازم بود از واقعیت شگفت‌آور پرهیز نمی‌کرد، اما هم در 31 تیر و هم در 28 مرداد 32 از تمسک به مردم برای حفظ قدرت خود خودداری کرد. چنین تمسکی با منش و شخصیت سیاسی و باورهای اصولی او ناسازگار بود. او ریاست قوه اجرایی کشور را در شرایطی به عهده گرفت که نهاد مجریه مستقل از دربار در عمل همونطور که تأکید کردم و گفتم آسیب‌پذیرترین نهاد حکومتی ایران شده بود. در شرایطی که عدم کارایی یا فساد دستگاه‌های اجرایی قضایی و انتظامی و غلبه ناقص بر این دستگاه‌ها امکان دست یازیدن به اقدامات اصلاحی مؤثر و اعمال اقتدار او را محدود می‌کرد. او یافتن همکاران مؤثر و کاردان و وفادار را آسان نکرد. دشمنی بی‌امان یاران پیشین آسیب‌پذیری او را افزود. حزب توده که علی اصول هدف آن برافکندن ترتیبات موجود بود، نقش قاطعی در درمان کردن و فرسودن حکومتی که اون را هموار کننده سلطه آمریکا می‌دانست ایفا کرد. سنت‌گرایان گسترش و غلبه اندیشه‌های ملی و اصولاً جنبش ایدئولوژیکی را بر افکار و عواطف مردم بسیار خطرناک می‌دانستند. امید مصدق و اعتقاد او این بود و اعتقاد او که مردم ایران با هدف اصلی او همدل خواهند بود که ایرانیان باید خود حاکم بر سرنوشت خود باشند و جهد. با این همه بسیاری از افراد صاحب نفوذ حفظ امتیازات خود را در گرو ادامه سلطه نفوذ انگلستان می‌دیدند و خطر کمونیسم را بهانه قرار می‌دادند. تکیه بر افکار عمومی ابزار مؤثری در حفظ اقتدار مدنی مصدق، ولی به ویژه در غیبت پایگاه سازمانی افکار عمومی میتواند امکانات آزادی عمل او را هم بسیار محدود کند. او چه بسا ناگزیر بود از اقداماتی که از نظر سیاست عمومی کشور به مصلحت بود، ولی دشمنان او با بهره‌مندی از امکانات گسترده تبلیغی میتوانستند آنها را معارض وعده‌های او و انتظارات عمومی مردم وانمود کننده پرستند. در اینجا این پرسش اساسی را باید در میان نهاد که مشروطیت ایران از بن‌بستی که دچار آن شده بود چگونه میبایست بیرون آمد. مصدق و یاران او به فحش‌خانه دلبستگی به فضیلت‌های مدنی و سیاسی و اعتبار و وجهه ملی با انبوهی از دشواری‌ها دست به گریبان بودند، ولی ابزار مؤثری برای بیرون رفتن از بن‌بست‌های سیاسی ایران نداشتند. حکومت مصدق فحش‌خانه سازمانی مؤثر نداشت و علی‌رغم فعالیت‌هایی که هم در آغاز به همت حسین فاطمی و هم در ماه‌های پایانی حکومت مصدق به همت علی شایگان در ایجاد حزبی مؤثر و گسترده صورت گرفت، دستاوردی به بار نیاورد. چشم‌انداز پدید آمدن و موفقیت حزبی کارآمد در آن شرایط ناسازگار و با توجه به فرهنگ سیاسی عملاً حزب‌ستیز ایران ناچیز بود. مصدق و یاران او در 28 ماه پرتلاش و پرآشوب که حادثه جویان چپ و راست و سنتی متجدد از هر طرف به تلاش‌های فرسایشی و سبازگایانه سرگرم بودند، در شرایطی که ایران به ستیز با واقعین تکاپوهای امپراتوری رو به زوال بریتانیا تمرسته بود، در شرایطی که جنگ سرد و معارضه با کمونیسم بر ذهنیت پرستار سیاسی جهانیان تأثیر شگفت گذاشته بود، بیش از آن چه کردن چه نمی‌توانستند بکنند. شاید خردگیری از مصدق و یارانش دشوار نباشد، ولی ژرفای دشواری‌ها و محدودیت امکانات آنها را نباید نادیده گرفت. مصدقی‌ها راه حل عملی مؤثری برای بیرون رفتن از بن‌بست مشروطیت ایران ارائه ندادند. کارایی بسیاری از اقدامات تفکیکی آنها را در متن تحولات روزگار خود آنان باید سنجید. از سوی دیگر ردیافت استراتژیکی اصلی آنها این بود که تنها به پشتوانه دلبستگی‌های دموکراتیک و فضیلت‌های مدنی می‌توان به تدریج راه تمرین و تحقق مؤثر دموکراسی را آموخت. آنها عملا نشان دادند که تضاد مشروطیت و برداشت رایج از سلطنت در ایران را نمی‌توان از میان برد و این را با یک دیگر سازگار کرد. نخست وزیر مصدق تضادهای ساختاری پادشاهی مشروطه را بیش از پیش آشکار کرد. شاه بهره‌مند از قدرت اجرایی متضمن این بود که نخست وزیر عملا دست نشانده و نوجی و یاور بی‌اقتدار شاه باشد و مجلس ابزار سهه گذاشتن و ترتیبات باشد و قانون اساسی نه تضمین کننده حقوق شهروندان، بلکه تضمین کننده حقوق سلطنت و وظایف رعیت باشد. کودتای 25 مرداد جای تردیدی در باره تضاد مشروطیت و برداشت رایج از سلطنت باقی نگذاشت. ولی رویدادهای روزهای بعد به ویژه 28 مرداد مجال این که طرحی نو برای رفع این تضادها افکنده شود را از میان برد. مصدق در تیر در کارگزار شده بود که امکان پیروزی در آن ناچیز بود. تنها همبستگی ملی و نیروی سازمانی استوار میتواند پشتوانه ماندگاری و پیروزی جنبش ملی باشد. نمادهای همبستگی ملی به ویژه در اثر رفتار همگامان پیشین نهضت ملی متزلزل شد و نیروی سازمانی منسجم هم تعمید نیامد. اما مبارزه مصدق صرف نظر از ویژگیهای تاریخی آن در جهت پیشبرد ارزشهایی بود که نه تنها همچنان در تاریخ ایران معتبر مانده است، بلکه اهمیت و ضرورت آنها افزایش یافت. ارزشهایی مانند تأکید بر حاکمیت ملی مردمی همراه با آزادیهای سیاسی مدنی و اجتماعی، پایبندی به تبدیلتهای مدنی، دلبستگی سیاستمدار و ارزشهایی که هم با مقتضیات تعقل و دنیای مدرن تناسب دارند و هم در فرهنگ مدنی جامعه ایران جایگاه والایی دارند. در فرهنگ سیاسی و حافظه جمعی ایرانیان یکی از ماندگارترین ارزشهایی که با نام مصدق و میراث معنوی او درآمیخته است جایگاه والای ارزشهای اخلاقی و فضیلت در سیاست است. رهیافت سیاسی مصدق بر برداشت فضیلت محور و در این حال مدرن از سیاست تکیه داشت و یکی از پایه‌های فکری آن این بود که مردم را باید جدی گرفت، مسائل کشور را باید صمیمانه با آنها در میان گذاشت، داوری‌ها و واکنش‌های آنها را ارزش نهاد و با نفی دروغ و چاپلوسی و تحقیر اعتقاد و اعتماد آنها را برانگیخت. رفیافت مدنی و رفتار او با مردم دست‌آموزی و تلقین و دروغ پردازی و بسیج پیش‌داوری ها را در نمی‌تابید. این که مصدق به رغم همه زیان‌های ملموسی که انتشار آن همه روزنامه و مجله مخالف در روزگار او به دنبال داشت از انتشار آنها جلوگیری نکرد، نشانه اعتقاد او به اهمیت برخورد آرا و عقاید به عنوان ابزار تجربه‌آموزی و کارآزمودگی سیاسی بود. تلاش او در جهت تحقق ارزش‌هایی بود که هم در فرهنگ مدنی ایران زمینه داشت و هم در کشورهای بهره‌مند از دموکراسی برقرار بود. هدف او ایجاد اعتماد به نفس در مردمی بود که سلطه تحقیرآمیز سرادستان بیگانه و بومی آنها را از تحقق قابلیت‌ها و توانایی‌های خود باز داشته بود. مردمی که هر حکومت معقول و دموکراتیک نه تنها باید برای آنها بلکه به پشتوانه یاری و اعتقاد آگاهانه آنها پدید آید. خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز، به سخنرانی آقای دکتر فخرالدین عظیمی، استاد تاریخ دانشگاه کنتیکت، درباره نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات و محدودیت‌ها در کنفرانس شهر شیکاگو و به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل دولت ملی دکتر مصدق که برگزار شده بود توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.